بسم الله الرحمن الرحیم.
ببینید، اگر سلوک الالله برای رسیدن انسان به خداست، برای وصال و لقاء الهی است، حقیقت اینه که بین انسان و خدا راهی نیست. یعنی خدا و انسان بسیار نزدیکه و فاصله ما هم تا خدا خود ماییم. بنابراین اگر خودمون رو، منیتمون رو، انانیتمون رو، انیتمون رو، خودبینی و خودخواهی و خودرأییمون رو کنار بگذاریم، در واقع به خدا نائل شدیم. لذا راه طولانی نیست، فقط عبور از این حجاب برای رسیدن به این مقصد لازمه. خب، یک قدم بر نفس خود نه، دیگری بر کوی دوست. دع نفسک تعال، نفس خودت رو بگذار و بعد بیا وارد شو بر حریم انس ما. یک قدم بر نفس خود نه، دیگری بر کوی دوست. هر چه بینی دوست بینی، با این آنه کار نیست. یا باز شاعر دیگری میگه، میگه برو تو خانه دل را فرو رو، مهیا کن مقام و جای محبوب، چو تو بیرون شوی او اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید. این نقطه اول. نقطه دوم اینه، ببینید سالک دو تا کار اساسی بیشتر نداره، یکی معرفت، یکی تحصیل نفس. کسب معرفت در چه زمینه ای؟ یکی معرفت خدا، معرفت الله. ما گفتیم وقتی انسان خدا رو شناخت و دید چقدر خدا دوست داشتنی، دل به خدا می‌سپره. پس معرفت خدا او رو به محبت تمام عیار خدا می‌رسونه. و با رسیدن به محبت تمام عیار خدا، فرد به همه کمالات و مقامات معنوی راه پیدا میکنه. پس معرفت خدا. دیگری معرفت خود، خودشناسی در ابعاد مختلف. سوم معرفت دنیا، که اینا رو توی ترم دیگه یادتونه اشاره کردیم، به هر کدوم پرداختیم. معرفت دنیا، که حقیقت دنیا چیه. معرفت آخرت، حقیقت آخرت چیست. شناخت نبی، شناخت ولی، شناخت ملک، شناخت شیطان، شناخت مرد، اینها در واقع معرفت هایی است که برای سلوک لازمه. پس یکی کسب معرفت، دومم تهذیب نفس، یعنی پالایش روحی و اخلاقی و رفتاری و کرداری و فکری و ذهنی، و پالایش دل. در واقع این تهذیب نفس فرد رو به اخلاق و رفتار شایسته و در واقع حالات و گفتار و کردار نیکو رهنمون میشه. این دو تا کار اساسیه که سالک برای رسیدن به مقصد باید انجام. نکته دیگر اینه، همونطور که گفتیم معرفت سبب محبت میشه. وقتی خدا رو آدم میشناسه، دل به خدا میده. محبت سبب میشه که آدم طالب وصال بشه، دلش بخواد برسه به محبوبش. پس یه هدفی تو زندگی پیدا میکنه. هدف که پیدا شد، عزم و نیت رسیدن به محبوب و مقصود خودش رو میکنه. پس سبب ایجاد نیت و عزم میشه. و نیت سبب انجام عمل میشه. و عمل انسان رو میسازه، انسان محصول عمل کرده خودشه. حالا در نتیجه این روند رو که نگاه کنید، هرچه معرفت، معرفت بلندتری باشه، محبت شدیدتری ایجاد میکنه نسبت به خدا. هرچه محبت شدیدتر بشه، هدف شفافتر و جذابتر و عالیتر بشه. هرچی هدف شفافتر و شناخته تر بشه، نیت خالصتری ایجاد میشه. و هرچه نیت خالصتر در انسان شکل بگیره، عمل ارزشمندتر و در واقع اثر بخشتری از انسان سر میزنه. و هرچه عمل ارزشمندتر باشه، انسان که محصول عمله، موجود متکامل تری میشه. حالا این روند رو که باشه آشنا شدید، میشه فهمید که بس اون چیزی که در واقع کارسازه زیادی کمیت عمل نیست، بلکه اینه که عمل برخواسته از یک معرفت عمیق، یک محبت شدید، از یک خلوص نیت و صدق باشه. هرچه خواستگاه عمل معرفت عمیق‌تر و محبت شدیدتر و در واقع خلوص نیت و صدق و صفای بیشتری باشه، عمل سازندگیش در شخصیت انسان بیشتر و انسان بالاتری می‌سازه. نکته دیگر، ببینید کسی که میخواد راه سلوک رو آغاز کنه باید یک فراغتی برای خودش فراهم کنه، و برای اینکه این فراغت براش ایجاد بشه باید خودش رو از بدهی ها و طلبکاری ها خلاص کنه. یعنی اگر طلبی از کسی داره، یعنی حقی برگردن کسی داره، او رو ببخشه. اگر کسی اذیتش کرده او رو حلال کنه، ذهنش رو پاک کنه از مشغولیت به اون، و حتی براش طلب مغفرت کنه، بگه خدایا من بخشیدمش، تو هم از سر تقصیر او بگیر. متقابلا اگه بدهی به کسی داره، خب بره اون بدهی رو بپردازه. اگه دلی رو رنجونده عذرخواهی کنه، اگر حقی رو تزویر کرده اون حق رو در واقع تأمین کنه، و در اون مواردی هم که واقعا از دسترسش خارج شده اون حق یا از توانش خارج جبران او، بره درگاه الهی و از خدا بخواد که خدایا میدونی من پشیمانم، ولی الان امکان این که حق او رو ادا کنم دیگه ندارم، خدایا خودت از خزینه و خزانه رحمت خودت اونقدر به او عطا کن که دل او از من راضی بشه و من رو حلال کن. اینجوری که اون به خودم هم از بدهی ها خلاص میشه، هم از طلب ها، وقتی سر فراغتی پیدا میکنه برای سلوک، یعنی اون موقع یه دلش این بر اون بر نیست، یه دل جمع، یه خاطر مجموعی داره برای دست به کار شدن و حرکت کردن. نکته دیگه اینه، ببینید شما تمام خلایق رو که نگاه میکنید، همه آدم ها رو نگاه بکنید، هر کسی یه مقصودی داره و دنبال مقصودش با تمام توان داره میدوه و تلاش میکنه. حالا یکی دنبال پوله، یکی دنبال مقام، یکی دنبال شهرت، هر کسی دنبال هر چیزی، یکی دنبال علم، یکی دنبال نمیدونم مدارج قهرمانی تو رشته های ورزشی، هر کسی دنبال هر چی هست، میبینید با نهایت توان تقلا میکنه، تلاش میکنه. خب انسانی هم که هدفی داره تو زندگیش و اون رسیدن به اوج قله کمال انسانی، جا داره که با تمام توان راه بیفته و دست به تلاش بزن. نکته دیگر اینه، توی سلوک، البته اینا رو قبلا هم بعضی هاش اشاره شده در جریان بحث ها، در سلوک شخص باید خودکار باشه، یعنی انگیزه درونی او رو به حرکت واداره، نه تحریک و تشویق دیگران. و این انگیزه درونی چنان نهادینه بشه در او و تبدیل به یک ملکه بشه که چه در اون موقعهایی که حواسش هست و هوشیاره، و چه حتی در اون موقعی که هوشیار نیست و توجه نداره، این ملکه درونی در واقع اون رفتارهای مناسب رو که لازمه رشد و تعالی اوست در واقع از او صادر بکنه. نکته بعد، ببینید توی مسیر سلوک هرچی ایمان انسان ایمان مستحکمتر و قویتری باشه، هرچی آینه دل انسان از زنگارها پاکتر و منجلیتر باشه، زنگار در واقع رفتار و عادات زشت، اخلاق و روحیات ناپسند، افکار و اندیشه های در واقع پلید و باطل، عقاید و در واقع دلبستگی های ناشایست، همه اینها، هرچه انسان در واقع دلش رو پاکتر کنه از اینها و این آینه شفافتر بشه و هرچه توجه دل بیشتر به خدا باشه، روی این آینه بیشتر به سمت خورشید الوهیت باشه، در واقع این فرد که طبیعتاً ملتزم هم میشه دیگه به اقتضاعات بندگی، یعنی فرمانبری از خدا، حرکت بر اساس رضایت الهی، این فرد به رشد بالاتری تو سلوک الالله دست پیدا خواهد کرد و به مدارج بلندتری راه پیدا می‌کند. اگر دل آینه خدا نماست، این آینه رو نباید گذاشت کثیف بشه، یعنی با آلودگی‌ها، با رفتارهای زشت، با اخلاق ناشایست، نباید گذاشت این آینه کثیف بشه، از طرف دیگه نباید گذاشت روی این آینه از سمت خورشید الوهیت به جانب دیگری برگرده. یعنی باید مواظب بود که آدم دچار غفلت نشه، خدا رو فراموش نکنه، دائما عوامل تذکری برای خودش پیشبینی کنه، برای خدا رو به یاد داشتن. و اینجوری در واقع روی این آینه هم همیشه به سمت خدا خواهد بود و رشد این فرد مسیر سلوکیش سریع‌تر و منتج به نتیجه میشه. نکته ای بعد اینه، ببینید هرچه انسان زودتر دست کار بشه، کار سلوک رو هرچه سریع‌تر آغاز بکنه، راه برای او آسان‌تر طی میشه، خصوصا اگر از جوانی این کار انجام بشه، چون تو سن جوانی هنوز شخصیت آدم شکل نگرفته، تثبیت نشده، شخصیت منعطفه و به راحتی قابل شکل دهی است. زمان که می‌گذرد این موم نرم شخصیت جوان به سنگ سخت خارایی تبدیل میشه که دیگه تغییر شکل دادن اون بسیار دشوار خواهد بود و زحمات بسیاری خواهد داشت. بنابراین هر چه زودتر شروع کنه انسان کار راحت تره، هم نیرو و توان جوانی به او قدرت بیشتری میبخشه و هم شخصیت منعطف او آمادگی شکل‌گیری بهتری دارد. نکته یه بعد، تو مسیر تزکیه اول باید تزکیه عملی کرد و بعد رفت سراغ تزکیه اخلاقی. منتها برای هر دوی این تزکیه ها اول باید خود رو شناخت، نقاط ضعف و قوت خویشتن رو شناخت. تا ما خودمون رو نشناسیم، محسنات و معایب خودمون رو نشناسیم، نمیتونیم معایبمون رو برطرف کنیم و محسناتمون رو تقویت کنیم. خب حالا که میخواییم بریم سراغ خودشناسی، باید با شجاعت بریم و با واقع بینی بریم. در مسیر خودشناسی با عیوب خودمون که برخورد میکنیم توجیه نکنیم اونها رو، برای اینکه خودمون رو تبرئه کنیم. در واقع با شهامت و شجاعت عیوب خودمون رو بپذیریم تا بتوانیم در مسیر برطرف کردن اونها موفق عمل کنیم. آدمی که عیوب خودش رو نادیده میگیره، این عیوب همیشه در او باقی خواهد. خب گفتیم گام اول تو تزکیه، تزکیه عملیه. تزکیه عملی دو تا حسن داره. وقتی که من رفتارهای خودم رو تصحیح میکنم و نمیذارم دیگه عمل زشتی از من سر بزنه، یه حسنش اینه خب معصیت کمتری میکنم، نامه اعمال من در واقع پاکتر و منزه‌تر میمونه. حسن دومش هم اینه، ببینید وقتی آدم هر رفتاری رو تکرار بکنه، کم کم ملکه روحی متناسب با اون رفتار در درون او ایجاد میشه. خب وقتی من جلوی تکرار رفتارهای زشتم رو میگیرم، مانع از این میشم که ملکه روحی اون رفتار زشت که یک خلق زشته در من ایجاد بشه. و اینم در واقع فایده دوم تزکیه عمل است. ولی کسی که میخواد تزکیه عملی بکنه، یه دستور عملی بزرگان سیر و سلوک دارن که البته بحث مفصلی میطلبه، ولی من اشاره میکنم چون امروز گفتم میخوام خیلی فشرده بگم که تا اونجایی که میتونیم بحثا رو ولو اشاره بهش کرده باشیم. توصیه‌ای که بزرگان سیر و سلوک میکنن اینه، میگن سالک وقتی اول صبح بیدار میشه، بعد از اینکه سجده شکری به جام میاره که خدا عمر دوباره‌ای به او بخشید، چون وقتی آدم شب میمیره قرآن میگه خدا روح رو از او دقیقاً میگیره، همون طوری که در موقع مرگ میگیره، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. لذا صبح که بیدار میشه در واقع خدا دوباره روح رو به او برگردانده. این دعا رو داریم، دعای هنگام بیدار شدن از خواب، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، الحمدلله الذی رد علی روحی لأحمده و اعبده. این حمد اون خدایی که بعد از اینکه دیشب که من خوابیدم من رو میراند، من رو قبض روح کرد، دوباره روح رو امروز صبح من برگردم. حمد خدایی که در واقع روح رو به من برگردم تا من راه حمد و سپاس او و راه بندگی و طاعت او رو در پیش بگیرم. خب پس عمر دوباره خدا به او داد. که اگه این عمر پایان میاب هر چی التماس میکرد یک ثانیه از امروز در دوباره در اختیارش قرار نمیگیره. قرآن میگه وقت خیلی ها وقتی که میمیرن میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، خدایا منو برگردون به دنیا تا یه عمل صالحی انجام بدم، اینجوری دست خالی بر نکردم. پاسخ اینا چیه؟ کلا، محال دیگه برمیشت. خب لذا صالح صبح که بیدار میشه حساب میکنه میگه من دیشب که مردم گویا مثل بقیه مردگان به خدا گفتم خدایا منو برگردون به دنیا که عمل صالحی انجام بدم، اینجوری دست خالی پیش تو نیام با شرمندگی. خدا به من یکی نگفت کلا، گفت برگرد به دنیا عمل صالح انجام. پس عجب فرصت گران بهایی، اگر مرگ من رسیده بود در میانه خواب همه ی عالم رو میدادم یک ثانیه از امروز در اختیارم قرار نمیگیره. نظام میگن بعد از این سجده شکری که به جا میاره و سپاس خدا رو به جا میاره، اولین کاری که صالح در آغاز روز میکنه مشارکت هست، یعنی با خودش شرط و قرار میکنه که امروز رو چجوری مصرفش کنم. این فرصت گران بهایی، با نفس خودش سخن میگه، میگه این نفس ببین اگه فرصت امروز در اختیار ما قرار نمیگیره و من مرده بودم در میانه شب، یک ثانیه امروز رو با قیمت همه عالم نمیشد بخرم، پس بیا به خودت و من رحم کن، امروز رو درست ازش استفاده کنیم، جوری استفاده کنیم که رضایت الهی و بهشت الهی رو برای ما تأمین کنه. نکنه کاری بکنیم که امروز سبب خشم و سخط الهی بشه و این فرصت گرانبها از دست ما بره. با نفس خودش صحبت میکنه، قرار میذاره چجوری رفتار، با تک تک اعضای بدن خودش، ای چشم، ای گوش، ای زبان، ای دست، ای پا، تک تک اعضای ظاهری خودش رو باشون صحبت میکنه، ای فکر، ای ذهن، ای دل، با باطن خودش هم قرار میذاره امروز رو چجوری مصرف کنه. به این میگن مشارکه، یعنی شرط و قرار گذاشتن. خب روز آغاز میشه، در طول روز مراقبه میکنه، که هفته گذشته ما بحث مراقبه رو کردیم، یعنی در طول روز مراقبه شریک خودشه، یعنی نفسش و بدنش، ظاهرش و باطنش، که از اون شرط و قراری که گذاشت تخلف نکنن اینها. این مراقبه هست، مراقب زبانشه، چشمشه، گوششه، دستشه، پاشه، ذهنشه، دلشه، مراقب همه وجودشه که تخلف نکنند از اون قراری که اول روز با اونها گذاشت. روز که به پایان میرسه، در پایان روز قبل از اینکه بره بخوابه یه دقایقی رو مینشینه، خلوت میکنه و به محاسبه نفس میپردازه، یعنی حساب میکنه امروز رو چجوری طی کردن، از تک تک اعضای بدنش گزارش میخواد، ای چشم بگو ببینم امروز چه نگاه هایی کردی، ای زبان چه حرف هایی زدی، ای دست چی نوشتی، چه امضاهایی کردی، چه کارهایی انجام دادی، ای پا به کجا قدم گذاشتی، ای کام چه لقمه هایی بلعیدی، چه جرعه هایی نوشیدی، ای اندیشه چه فکرهایی در خودت پروروندی، ای دل چه آرزوهایی در خودت پروروندی. از ظاهر و باطن وجودش گزارش عمل کرد میگیره و این رو با اون قراری که اول روز داشتن مقایسه میکنه. به این میگن محاسبه نفس. حالا نتیجه این محاسبه دو چیز میتونه باشه، یه وقت میبینه نه دقیقا اون شرایطی که در آغاز روز معین کرده بود دقیقا اونها مراعات شده. اگر دید اینجوریه برمیگرده به خودش میگه، میگه من که خودم رو میشناسم، اگر خدا من رو به خودم واگذار کرده بود من آدمی نبودم که به این قشنگی و پاکی بتونم امروزم رو استفاده کنم. این توفیق و لطف الهی بود که سبب شد اینقدر قشنگ من این شرایط رو مراعات کردم، هنر من نبود. لذا بس سر به سجده شکر میذاره و از این توفیقی که خدا نصیبش کرده تشکر میکنه. و تو بحث شکر گفتیم که لئن شکرتم لأزیدن نکن، به خاطر این شکری که حالا در پایان روز داره به جا میاره توفیق فردا بیش از امروز هم نصیب او خواهد شد. اما اگر خدا اینا کرده دید نه از اون شرایط تخلق شده، چشم نگاه های آلوده کرده، زبان حرف های یاوه گفته، گوش به اون چه حرام است گوش سپرده، دهان لقمه های حرام و شبهناک بلعیده، دست بستر ضعیفی کوبیده، امضای ناحقی کرده، پا به مجلس گناه گذاشته، اندیشه های آلوده در ذهن خود پرورانده، آرزوهای پلید رو در قلب خودش در واقع پرورانده. اگه دید اینجوریه، اولین کاری که میکنه چیه؟ برمیگرده به نفس خودش و به این اعضای متخلف عتاب میکنه. میگه چرا چنین کردی؟ میگه قرار نبود جور دیگری رفتار بکنی. دیدید این فرصت گرانبها رو که دیگه معلوم نیست امشب من بمیرم فردا بیدار شدنی وجود داشته باشه، امشب من بخوابم که خواب من دقیقا همون مرگه، معلوم نیست فردا بیدار شدنی وجود داشته باشه، زنده شدنی وجود داشته باشه. چرا این کار رو کردی؟ چرا اینجوری این فرصتی که میشد باش بهشت الهی و رضایت خدا رو خرید تبدیل کردید به سبب سخط و غضب خدا و آتش دوزخ؟ به اینها عتاب میکنه، معاتبه. بعد چیکار میکنه؟ بعد اون عضو متخلف رو کیفر میکنه، معاقبه، عقوبت و کیفر. چجوری؟ اون عضو متخلف رو که از راه حرام لذتی برده وادارش میکنه به انجام یه کار مستحب به میزانی که خسته بشه اون عضو و لذتی که از راه حرام برده رو از زیر دندون این عضو متخلف بیرون میکشه. هر عضوی که تخلف کرده، چشم نگاه آلودهی کرده، حالا آخر شب خسته و خواب آلود، میگه ای چشم میدونم خیلی خوابت میاد، دلت میخواد من پلکا رو بذارم با هم دیگه تو بگیری به خواب، خستگی در رتا پرداز کن، اما ببخشید امشب خواب خبری نیست، امشب رو احیا میگیری تا صبح بیدار میمونی یه دور ختم قرآن میکنی. یعنی این عضو متخلف رو با واداشتن به یک کار مستحب خستش میکنه و لذت اون کار حرام رو از زیر دندانه عضو میگیره. هر عضوی حالا به تناسب اون عضو تنبیهی وجود داره. اگر لقمه یه حرام خورده روزمون قصد میکنه بگیره چند روز، اگر ارزم به حضور شما که پا به مجلس حرام میگذاشته قصد میکنه که پای پیاده یه راه طولانی رو بره، مثلا به یه زیارتگاهی زیارت کنه، اون عضو رو خسته کنه و لذتی که از راه حرام برده رو از زیر دندان اون عضو بیرون بیاره. فین میگن معاقبه، کیفر، عقوبت، تنبیه کردن اون عضو متخلف. و سومین کاری که میکنه بعد از عتاب و عقوبت، توبه، استغفاره. یعنی به خدا عرض میکنه خدایا من جاهلم، من نفهمیدم، از سر جهالت نه از سر عداوت، این فرصت طلایی که در اختیار من قرار دادی اینجوری به آتش کشیدم، خدایا بیا به جهل من به من رحم کن، من با همه وجود پشیمانم. و بعدم در حد توانش قصد میکنه که فردا اگر با این کار خلاف خودش حقی رو تضییع کرده، چه حق الله بوده عبادتی رو ترک کرده، چه حق الناس بوده حق کسی رو تضییع کرده، چه حق النفس بوده لطمه ای به خودش زده، در حد توان فردا تلاش کنه این حقوق تضییع شده رو جبران بکنه. این برنامه یک شبانه روز یک ساله که حالا اگر مدت این برنامه رو ادامه بده، هر روز صبح مشارکه، در طول روز مراقبه، پایان روز محاسبه و در پی او شکر طاعت یا در واقع عتاب و عقوبت و توبه در برابر تخلفات و معصیت ها، به تدریج این اعضای بدنش در واقع رام میشه. ببینید بدن ما و نفس ما اول مثل یه اسب وحشیه، دیدید اسبای وحشی رو بی خودی شیهه میکشه، لبد میزنه، گاز میگیره، حرکتهای نافرمی انجام میده، ولی وقتی این اسب رو رامش کردن دیدید چقدر متین میشه، چقدر آرام میشه، چقدر راهوار میشه، دیگه شیهه بی خودی نمیکشه، لگد بی خودی نمیزنه، حرکتهای بی خود و نافرم انجام نمیده. نفس و بدن ما مثل همون اسب است و با این برنامه‌ای که عرض کردم این به نفس و بدن رام میشه، دیگه زبان حرف هرزه‌ای نمیزنه، چشم نگاه آلوده‌ای نمیکنه، دست حرکت ناشایستی انجام نمیده، پا قدم به محل نادرستی بر نمیداره به سمت محل ناشایست، در واقع انسان رام شد، از ذره عملی تزکیه شد دیگه. حالا بعد از این مدتی هرچی محاسبه میکنه میبینه نه الحمدلله تمام اون شرایط در آغاز روز تا پایان روز مراعات شد. خب اینجا مرحله تزکیه عملی به پایان میرسه. مرحله دوم مرحله تزکیه اخلاقی است، یعنی ظاهر وجود من اصلاح شد اما هنوز لایه های عمیق تر وجودم مشکل دارد. تو مرحله تزکیه اخلاقی من باید خلقیات زشت و ناشایستی که درم هست رو، اینها رو از وجود خودم حذف کنم و خلقیات زیبایی که ازش محرومم اونها رو کسب کنم و به وجود خودم بیفزایم. حالا ببینیم برای حذف صفات بد چه کارهای اساسی باید کرد. یکی از کارهایی که بسیار مؤثره این است که علاوه بر این که تو مرحله تزکیه عملی عرض کردم جلوی رفتار زشت رو آدم که بگیره، اون صفات منفی قوی‌تر نمیشه، عمیق‌تر و ریشه‌دارتر نمیشه. علاوه بر این حالا بیا شروع کنه رفتارهای متضاد اون صفت منفی که درش هست رو مکرر انجام بده. البته سخته. فرض کن یه آدمی حسوده، توی مجلسی حاضر شده، از اینکه دیگه دارن تعریف میکنن، این به شدت حسودی شد. حسادت تحریک میکنه که یه حرفی بزن او رو خرابش کن، درسته؟ اما تو تزکیه عملی حالا قدرت پیدا کرده که زبان رو جلوش بگیره، اون حرف حسادت آمیز رو نزن. اما حالا میخواییم اون صفت حسد مشکلش حل شه. حالا میگن بهش نگاه کن، میگن به هر زوری هست خودتو وادار کن که تو هم چند جمله از او تعریف کنی. حالا کسی که حسودی شده و دلش میخواد یه چیزی بگه طرف رو خراب کنه، البته خیلی بهش فشار میاد بخواد خودش هم یه چهار تا تعریف از او بکنه. اما اگر میخوای اون اخلاق بد ریشه کن بشه، باید این فشار رو تحمل کنی. خب بار اول خیلی سخت، بار دوم به فهمی نفهمی خود آسان‌تر میشه، بار سوم، بار چهارم، دهم، پنجم، صدم به تدریج دیگه جوری آسان میشه که بدون هیچ گونه مقاومت درونی به روانی و راحتی میتونی از دیگران تعریف کنی. این اونجاییست که در واقع ریشه حسادت از وجودت کنده شده. این یکی از کارهای مهمه، یعنی رفتار متضاد با اون صفت منفی رو در واقع مکرر انجام دادن. دوم، از همنشینی با اهل اون صفت منفی پرهیز کردن. پس این همین صفت حسادت، اگر من دیدم صفت حسادت در من هست، از مجالست و معانست با آدم های حسود پرهیز کنم، چون اونها تشدید میکنن این صفت رو در من. خب از این طریق انشالله ریشه یه صفت منفی کنده میشه. حالا صفات مثبتی که نداریم رو چجوری در خودمون ایجاد کنیم؟ برای ایجاد صفات مثبت اولین کاری که باید انجام داد اینه که رفتارهای متناسب با اون صفت مثبت رو سعی کنیم مکرر انجام بدیم. گفتم وقتی یه رفتاری رو انسان زیاد انجام میده، ملکه روحی متناسب با اون رفتار در درون انسان ایجاد میشه. مثلا اگر من آدم سخاوتمندی نیستم و دلم میخواد اون صفت مثبت در من ایجاد بشه، سعی کنم به هر زوری شده خودم رو بادار کنم به بذل و بخشش، به انفاق، به هدیه دادن، به امثال اینا. البته اول خیلی سخته، آدمی که سخاوتمند نیست پول به جونش بسته است، جون دادن برایش راحت تر از پول دادن. ولی خواهی میخوای این صفت سخاوت درت ایجاد بشه، باید این سختی رو تحمل کنی. بار اولش گفتم خیلی سخته، بار دوم یه کمی آسان‌تر، بار سوم، بار پنجم، دهم، پنجاهم، صدم، و به تدریج به جایی میرسی که بدون هیچ سختی و با لذت میتونی انفاق و این صفت سخاوت در تو ایجاد شد، ملکه سخاوت در تو ایجاد شد. این یکی. دومین کاری که باید کرد مجالست با دارندگان این صفته. المجالست و مؤثره، هم نشینی مؤثره. اون شعر سعدی رو یادتونه دیگه، گفت چه گلی خوشبوی در هم محبوبی، رسید از دست محبوبی به دستم، به دو گفتم که مشکی یا حبیری، که از بوی دلاویز تو مستم، به گفتا من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم کرد. بنابراین اگر انسان با دارندگان صفات مثبت محشور باشه، مجالست کنه، هم نشین باشه، کم کم دارای اون صفت مثبت میشه. پیغمبر اکرم فرمود قارن اهل خیر تکن منه، با اهل خیر مقارن و هم نشین باش تا تو هم از اونها بشی. در هر صورت پس برای کسب صفات مثبت کار دومی که باید کرد اینه که با دارندگان اون صفت مثبت رفیق شو، وقتش رو آدم با اونها بگذرونه، با اونها نشست و برخاست بکنه، کم کم صفت مثبت اونها به انسان هم تسری میکنه. سوم، در واقع سعی کنه مطالعه بکنه تو زمینه های اخلاقی، تو زمینه های روانشناسی، در واقع آگاهی ها و دانایی های خودش رو در زمینه این در واقع خصوصیات اخلاقی بالا ببره. چون گاهی اوقات آدم به خاطر ندانستن و تشخیص ندادن رفتار مثبت در یک موقعیتی که مرتکب یک رفتار منفی میشه، یعنی عدم قدرت فکری او و عدم قدرت عقلی اوست که سبب شد او کشیده بشه به یک رفتار نادرست. پس اگر ما خودمون را از نظر عقل نظری تقویت کنیم که بتونیم درست تشخیص بدیم رفتارهای مناسب، از اون طرف هم با تمرین در واقع عقل عملی خودمون رو تقویت کنیم، اراده در واقع عقلانی خودمون رو تقویت کنیم با تکرار رفتارهای در واقع مناسب، اون وقت به تدریج انسان اون صفات مثبتی که متناسب با این رفتارهاست در درونش شکل میگیره و دیگه در واقع وسوسه های شیطانی هم نمیتونه او رو بکشونه به سمت کارهای نادرست. حالا اگه حال پس مرحله دوم تزکیه اخلاقی بود و برای تزکیه اخلاقی یعنی حسب صفات بد و کسب صفات خوب این تمهیدات رو باید اندیشیده. البته تو همه این مراحل باید واقعا آدم از خدا کمک بخواد که این تلاش هایی که ما داریم میکنیم رو خدا یا تویی که میتونی اثر درش قرار بده، از خدا بخواییم که خدا یا این تلاش های ما رو مؤثر قرار بده برای تزکیه شده. خب نکته بعدی، ببینید تو مسیر تزکیه از دو طرف باید وارد عمل شد. دو تا اصل روانی رو بهش اشاره میکنم، یکی اصل وراثت، یکی اصل سرایت. اصل وراثت چیه؟ ببینید اصل وراثت اینه که وقتی انسان رفتارهایی رو تکرار کرد، در واقع خلقیات متناسب با اون رفتارها به ارث میرسه بهش در اثر تکرار اون رفتار، و اون خلقیات روحیات متناسب با اون رفتار رو در او ایجاد میکنه و اون روحیات در بینش و نگرش او و معرفت او تأثیر میذاره. دقت میکنید؟ به این میگن اصل وراثت. لذا اگر کار بد بکنی خلق بد درت ایجاد میشه، خلق بد روحیات پلید در تو ایجاد میکنه، روحیات پلید نگاه در واقع نادرست و بینش غلط در تو ایجاد میکنه و او در واقع اعتقادات نادرست در تو شکل میده. از اون طرف اگر کار رفتارهای خوب رو تکرار کنی خلقیات خوب در تو به ارث میرسه، اون خلقیات خوب روحیات لطیف و متعالی در تو ایجاد میکنه، اون روحیات زیبا در واقع نگرش و بینش صحیح در تو ایجاد میکنه و او سرمنشأ معرفت و عقاید در واقع عمیق‌تر و صحیح‌تر و درست‌تر میشه. به این میگن اصل وراثت. اصل دوم اصل سرایته. اصل سرایت یعنی حالات درونی سرایت میکنه به بیرون، یعنی وقتی من یه نوع اعتقاداتی داشته باشم بینش خاصی در من ایجاد میکنه، اون بینش روحیات متناسب با خودش رو در من سبب میشه، اون روحیات خلقیات متناسب با خودش رو ایجاد میکنه و اون خلقیات رفتار متناسب خودش رو در پی میاره. پس اگر من عقاید باطلی داشته باشم نگاهم به مسائل نگاه غلطی میشه، اون نگاه روحیات ناشایستی ایجاد میکنه، اون روحیات اخلاق ناپسندی ایجاد میکنه و اون اخلاق ناپسند سبب رفتارهای ناشایست میشه. به عکس اگر من معرفت خودم رو تصحیح کنم، اعتقادات خودم رو تصحیح کنم، اون اعتقادات صحیح بینش درست به من میده، اون بینش درست روحیات لطیف و متعالی در من ایجاد میکنه، اون روحیات اخلاقیات شایسته در من ایجاد میکنه و اون اخلاقیات سبب میشه که رفتارهای شایسته از من سر بزنه. به این میگن اصل سرایت. حالا که اینو فهمیدیم که این دو اصل در روح انسان وجود داره، در وجود انسان هست، برای خودسازی باید از هر دو طرف شروع کرد. یعنی هم سعی کرد کارهای خوب انجام داد که اون کارهای خوب خلقیات خوب ایجاد کنه، اونها روحیات خوب ایجاد کنه، اونها در واقع بینش و نگرش خوب ایجاد کنه و نهایتا اعتقادات بهتر و عمیق‌تر و اصیل‌تری در ما شکل بگیره. این از یک طرف. از طرف دوم باید بریم رو معرفت خودمون کار کنیم، سعی کنیم معرفت و فهم خودمون رو ارتقا بدیم، ایمان خودمون رو تقویت کنیم تا او سبب بشه بینش و نگرش ما تصحیح بشه و او روحیات شایسته ایجاد کنه، با او خلقیات پسندیده ایجاد کنه و نتیجتاً رفتارهای خوب و اعمال صالحی از ما سر بزنه. پس در مسیر تزکیه از هر دو طرف باید شروع کرد، از بیرون و درون از هر دو باید دست به کار شد که انشالله کار زودتر به نتیجه برسه. نکته بعد از نکات کلی در بحث سلوک اینه. ببینید، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، هیچ کسی قول در واقع قطعی برای عمر معینی به ما نداده. مرگ هر لحظه ممکنه فرا برسه. حالا که اینجوریه، ممکنه لحظه بعد من نباشم با من. پس لحظه فعلی سرمایه نقد منه، سرمایه من همینه. باید سعی کنم همین فرصت فعلی و همین دمی که درش هستم رو غنیمت بشمرم و به زیباترین شکل در واقع این زمان رو مصرف کنم، چون ممکنه این آخرین فرصت من باشه برای عمل. یعنی اون عمل یا رفتاری که الان انجام میدم ممکنه آخرین تصمیم گیری من و آخرین رفتار طول عمر من باشه. پس سعی کنم زیباترین عمل و زیباترین تصمیم باشه. دقت میکنی؟ در هر لحظه اینجوری فکر کنم. جالبه، توی احادیث ما داریم امام صادق علیه السلام فرمود وقتی میخوای نماز بخونی اینجوری در نظر بگیر که این آخرین فرصت عمر توست برای نماز خوندن. واقعا اگر اینجوری باشه چقدر آدم سعی میکنه نمازش رو زیباترین شکل، خالصانه ترین نماز، در واقع بهترین نماز عمرش رو به جا بیاره. فرمود هر وقت که نماز داری میخونی فکر کن که این آخرین فرصت توست برای نماز، را داری وداع میکنی با نماز. اذا صلیت صلاة فریضة فصلها لوقتها صلاة مبدع یخاف الله یعود ابدا. خب این یه نمونه است که برای نماز به ما گفتن. تو همه کارهای زندگیمون هم همینطور، چون واقعا ممکنه این آخرین کار زندگی ما باشه، آخرین تصمیم زندگی ما باشه. پس سعی کنیم زیباترین تصمیم و زیباترین کار رو در هر لحظه انجام بدیم. نکته بعد در سلوک اینه. ببینید، در انجام کارهای خوب باید نهایت سرعت و سبقت رو داشت. قرآن فرمود سار و الى مغفرت من ربکم و جنه، تا فرمود فاستبقوا الخیرات. در انجام کارهای نیک باید نهایت سرعت رو داشت، اما سرعت غیر از شتاب زدگی و عجله است. شتاب زدگی و عجله یعنی چی؟ یعنی چیزی رو قبل از اینکه زمانش برسه آدم طلب بکنه. این شتاب زدگی و عجله است. در اینکه نهایت سرعت و تلاش رو در انجام کارهای خوب باید به خرج بدیم، اما در رسیدن به نتیجه های سلوکی نباید شتاب زدگی و عجله داشته باشیم. العجله تو من الشیطان و تعنی من الرحمن. شتاب زدگی کار شیطانه. میوه رو تا وقتی که کاملا نرسیده شما رو شتاب زدگی بچینی از درخت، میوه کالیه، نه طعم مناسبی داره، نه در واقع عطر مناسبی، نه خاصیت لازم رو داره. پیش از موعد آدم شتاب زده نباشه و انتظار رسیدن به نتیجه رو نداشته. نکته بعد، حالا که میخواییم عمل صالح انجام بدیم، ببینید کار خوب رو به خاطر کوچکی خود کار آدم ازش صرف نظر نکنه، ترک نکنه. چون ارزش کار به اون خلوصی است که زمینه ساز اون کار شده، نه به اون شکل خارجی عمل و حجم عمل. لذا اگر کار برای خدا باشه، ولو خیلی هم ظاهرش کوچیک باشه، شما داری تو خیابون رد میشی، تو پیاده رو رد میشی، میبینی مثلا یه پوست موزی افتاده، ممکنه یه کسی حواسش نباشه پاشو بذاره رو این، بخوره زمین مثلا آسیبی ببینی، این پوست موز رو برمیداری میندازی تو سطل مثلا زباله شهر داری. صورت ظاهر کار، کار کوچیکه، اما اگر تو این کار اخلاص وجود داشته باشه، خدا میدونه چقدر رشد هم دست برای شما. لذا کار خیر رو به خاطر کوچیکیش هیچ به آدم ترک نکن. اگر کار برای خدا باشه، کوچیکش هم بزرگه. نکته بعد، چیزهایی رو که خدا حرام کرده آدم صرف نظر کنه ازش. صرف نظر کنه، صرف نظر غیر از اینه که دستشو دراز نکنه به سمتش، نه، دل بکنه از ما. از همیر فرمود راجع به متقین، فرمود قزو ابصارهم اما حرم الله علیه. اینها از اون چیزی که خدا برشون حرام کرده ها چشم پوشیدن، چشم پوشی کردن، صرف نظر کردن. دقت میکنی؟ لذا باید سعی کرد آدم دلش رو از اونچه که حرامه بکنه. مهمتر اینه، نه اینکه حالا با زور دستش رو نگذاره بره به سمت حرام، البته اونم لازمه، اما وقتی دل کندی و صرف نظر کردی از حرام، دستت هم به طور طبیعی نخواهد رفت. و چون ریشه همه معصیت ها و زشتی ها و آلودگی ها دنیا و محبت دنیاست، پس اگه آدم بتونه محبت دنیا رو از دل خودش بیرون کنه، عملا دیگه کارهای بد هم از دلش ریشه کن شده و دلش پر نمیزنه برای معصیت و کارهای حرام. نکته دیگه، ببینید فرصت عمر ما محدوده. در یک زمان واحد هم امکان این که ما چند تا کار با هم انجام بدیم وجود نداره. در یک زمان واحد یک کار بیشتر آدم نمیتونه بکنه، اما کارهای خوب بسیار زیادی وجود داره. خب من سعی میکنم بهترین و مناسبترین اون رو در حد تواناییم انتخاب بکنم و انجام بدم، ولی وقتی من دارم اون کار رو انجام میدم، هزاران کار خوب دیگه هست که دیگه در اون لحظه من موفق به انجامش نیستم. ببینید الان ما سر این کلاسیم، این یک عمل صالح داریم انجام میدیم، داریم سعی میکنیم با معارف الهی آشنا بشیم در مسیر تعالی و رشد در جاده بندگی و طریق بندگی خود. خب این یک کار خوبه، عمل صالح داریم انجام میدیم، اما در همین لحظه هزاران کار خوب هست که دیگه الان انجام نمیدیم. آدمایی هستن الان دارن به بینوایان کمک میکنن، به ایتام در واقع محبت میکنن، آدمایی هستن الان دارن نماز میکنن، کسایی دارن تلاوت قرآن میکنن، کسایی دارن ذکر میگن، کسایی دارن الان دور کعبه طواف میکنن، کسایی دارن مرقد پیغمبر و ائمه رو زیارت میکنن. هزاران کار خوب هست که دیگه در این لحظه ما دیگه اونا رو نمیتونیم انجام بدیم، اما میشه. ببین با بدن و با اعضا نمیشه شریک انجام اونها شد، اما با نیت میشه. یعنی همین که دل تو آرزومند این باشه صادقانه و عمیق که ای کاش میشد الان من همین الان داره کعبه طواف میکردم، ای کاش میشد الان من داشتم نماز میخوندم، ای کاش من داشتم الان به فلان فقیر و بینوا کمک میکردم، ای کاش میشد الان من فلان عمل صالح رو انجام میدادم، همین آرزوی خالصانه و راستین و این نیت آدم رو شریک میکنه در اون کارهای خیلی. احادیث زیادی داریم که ارازی به فعل قومن که داخل بیهن معهم، کسی که به عمل یه گروهی راضی باشه مثل کسی است که همراه اونهاست در این انجام اون کار. پس اگه من راضیم به کارهای خوبی که دیگران انجام میدن و آرزومندم که ای کاش میشد همین الان منم مشغول انجام اون کارها باشم، من رو در اجر اون کارها شریک میکنم. ظاهرا جنگ جمل بوده، از تردی داشتن برمیگشتن پیروزمندانه از اون جنگ، یکی از اصحاب از تعمیر بر تردی عرض کرد که ای کاش برادرم هم تو این جنگ بود و در رکاب شما توفیق داشت، شمشیر میزد و این پیروزی در واقع شکوهمند رو درش سهیم بود. تو نحسول بلاغت حضرتش فرمودن احبا اخی که معنا، آیا دل برادرت با ما بود؟ آرزو داشت که تو این جنگ با ما باشه؟ اصلا بله یا امیرالمومنین، یه مشکلاتی براش پیش اومد، گرفتار شد، نتونست بیاد. حضرت فرمود برادر تو در این جنگ با ما بود. نه تنها برادر تو با ما بود، بلکه کسانی در این جنگ همراه ما بودن که الان در اسلاب رجال و در ارحام امهات و در قرنهای آینده متولد خواهند شد. و چون اونها هم دلشون با ما خواهد بود، لذا اونها هم تو این جنگ امروز شریک بودن و در اجر این جنگ شریک هم. پس ببینید، ما با بدنمون یه کار بیشتر نمیتونیم بکنیم، اما با نیتمون میتونیم در همه کارهای خیر شریک بشیم و از تأثیرات سازنده همه اونها در مسیر تعالی بهره‌مند بشیم. نکته دیگه، شنیدید این جمله رو که تخلق و اخلاق الله، متخلق به اخلاق الهی بشیم. خب یکی از رویه های خدا، خلقیات خدا اینه که خدا بیشتر حرفاشو با کاراش میزنه. حرفایی که میخواد با آدم ها بزنه با کارایی که انجام میده حرف میزنه. تو بحث ربوبیت و عبرت گرفتن از پدیده ها و حوادث این بحث رو کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود فعل او قول، کارهای خدا سخن خدا، خدا با کاراش داره با آدم حرف میزنه. درست شد؟ پس خدا در واقع سبکش اینه، اخلاقش اینه که بیشتر با کاراش با حرف میزنه. خب ما متخلق به اخلاق الله بشیم یعنی همین. یکیش اینه دیگه که ما هم سعی کنیم بیشتر با کارامون حرف بزنیم با خدا. چه جوری؟ مثلا اگر میخواییم بگیم خدایا یه دست لطفی به سر ما بکش، ما دست لطفی به سر یه آدم ضعیفی، به سر یکی یتیمی بکشیم، بعد خود این یعنی خدایا تو هم یه دستی به سر ما بکش. اگه میخواییم بگیم خدایا نیاز ما رو برطرف کن، ما یه قدم در مسیر رفع نیاز یک نیازمند برداریم، با کارای خودمون با خدا حرف بزنیم. دقت میکنیم؟ اگه میخواییم بگیم خدایا از گناهان ما بگذر، ما رو عفو کن، اگه کسی بدون بدی کرده او رو ببخشیم، اینجوری با کار خودمون به خدا بگیم خدایا تو هم رو ببخش. دقت میکنیم؟ تو حدیث قدسی داریم خدای متعال فرمود کما تو دینو تو دام، به هر گونه که تو با دیگران رفتار کنی منم با تو رفتار میکنم. پس هر کاری دوست داریم خدا با ما بکنه، ما همون جوری با خلق خدا رفتار کنیم. نکته یه بعد، ببینید با خدا نقد معامله کنیم، نسیه معامله نکنیم، نگیم خب حالا نماز میکنیم خدا روز قیامت ما رو میبره به نسیه معامله نکن، سعی کنیم نقد معامله کن. ببینید تو نماز میخونی، در قبال نماز چی میخوای خدا بهت بده که بزرگتر از توفیق گفتگو و خلوت عاشقانه با خدا باشه؟ المصلی مناجم ربه. اگر راستش آدم عاشقه و معشوق به او فرصتی داده که در یک خلوتی با او معاشقه کنه، حالا بعد از این خلوت و راز دل گفتن‌های عاشقانه با معشوق، حالا وقتی عاشق میخواد از معشوقش خداحافظی کنه، برمیگرده به معشوقش بگه ببخشید حالا مزد من که اومدم با شما خلوت کردم صحبت کردم چقدر میشه؟ عاشق به خاطر خلوت با معشوقش مزد از معشوق میخواد. چی بزرگتر از این توفیق دیدار و انسی که با معشوق گرفتی؟ دقت میکنیم؟ لذا عبد حقیقی خدا هم به خاطر عبادت از خدا مزد نمیخواد، به خاطر طاعت از خدا مزد نمیخواد. چه توفیقی بزرگتر از این که خدا به تو این امکان رو داد که نام او رو بر زبان جاری کنی، با او گفتگو کنی، با او خلوت کنی، در مسیر رضایت او قدم برداری. اصلا چیزی بزرگتر از این هست که به جای این خدا او رو به تو بده؟ لذت این خلوت با خدا، لذت این گفتگوی با خدا با چه لذت دیگری قابل مقایسه است؟ دقت میکنی؟ لذا سالک نقد با خدا معامله میکنه. جزای عمل تو خود عمله. اگر معرفت ایجاد بشه، آدم میبینه گرانبهاترین چیز اینه که خدا توفیق چنین عملی رو به خودم داد. نقد پاداشش رو دریافت کرد، دیگه نه ازش برای روز قیامت، همینجا نقد دریافت کرد. خدا جزا رو نقد میده. امیرالمومنین توی نهج البلاغه فرمود بعد الکریمه نقد و تعجیل، بعده شخص کریم نقد و فوریه. خدا کریمه، بعده نسیه نداده. اون بهشتی که وعده داده تو دل خود این عمل صالحه. و اگه معرفت تو رشد بکنه و به شهود باطنی نائل بشی، میبینی بهشتی رو که تو دل این طاعت وجود داره. به قول حافظ گفتیه، گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، بعد یه فردای زاهد را چرا باور کنم. من همینجا بهشت رو تو دل عمل صالح، تو دل ذکر و طاعت و عبادت تجربه میکنم و لمس میکنم. چرا حالا پیشینم که حالا بمیرم، برزخم پیشه، نمیدونم حساب اعمالم رو برسن، از پل صراط عبور کنم، تازه برم تو بهشت؟ من همینجا رفتم تو بهشت. دقت کردیم؟ و وقتی انسان چشم شهودش باز شد و بهشت رو تو دل اعمال صالح دید، در واقع یوم الجزاش آغاز شده دیگه، یعنی قیامت سیر باطنیش در واقع آغاز شد، به قیامت رسید، به قیامت انفسی راه پیدا کرد. نکته بعد، ببینید در مسیر سلوک آدم باید نفسش رو تربیت کنه دیگه، این نفسی که هرزه است و سرکشه اینو رامش کنه، این نفسی که عادت کرده به راحت طلبی و لذت جویی و هوسرانی و امثال اینها، این نفس رو باید تربیتش کنه، یعنی جلوش رو بگیره، در واقع از این راحت طلبی بازش بداره، چون راحت طلبی با رسیدن به مقصود تعارض داره. کسی که راحت طلبه به معشوق نمیرسه، پس باید سعی کنه در واقع با طاعت، با عبادت، با خودسازی جلوی این در واقع راحت طلبی، لذت جویی، هوسرانی نفس رو بگیره، نفس رو از امارگی و سرکشی بیرون بیاره و مطیع و منقاد خدا بکنه این نفس رو، جوری که رام بشه در برابر فرمان الهی. این کار رو باید بکنه با نهایت تلاش، اما مواظب باشه بیش از حد به نفس خودش فشار نیاره. قبلا هم در گذشته اشاره کردیم که اگر بیش از حد ظرفیت به نفس فشار بیاری، نفس افسار پاره میکنه، برمیگرده و لگد میزنه. یادتونه یه بار اشاره کردم، گفتم یه بچه گربه کوچولو رو شما یه توی سکنجی گیرش بندازید، جوری که هیچ راه فرار براش نذارید و برید به سمتش نزدیک بشید، میده همین بچه گربه که چجوری میترسید از آدم فرار میکرد، حالا مثل یه پلنگ خشمگین میپره تو چشمتون، پنجه هاشو میندازه، چشمای شما رو میخواد در بیاره. نفس هم اینجوری، باید با نفس کجدار و مریض رفتار کرد، نه اونقدر دوستش کرد که یه علاقه بخواد سوار آدم بشه، نه از اون بنی علاقه هم اینقدر دیگه بهش که اونجه نداد و گوشنگی بهش داد این علاقه بیفته بمیره. دقیق کردی؟ باید کشتا رو مریض رفتار کرد. نکته بعد که باز اینا تمام اشاره شده، یاداوریه، توی مسیر طاعت و عبادات مستحب در واقع پایین تر از حد طاقت، در حد بوز در واقع برید به سمت انجام اعمال مستحب، چون طاقت یعنی اون حدی که سر حد توانایی آدمه، که یه سر سوزن بیشتر بشه دیگه در واقع کمر آدم میشکنه، این طاقته. اما وسع چیه؟ چیزی که با وسعت و راحتی آدم میتونه انجام بده. قرآن دو تا آیه داره، تو یه آیه عبد از خدا چیز رو درخواست میکنه، ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، میگه چیزی که طاقت نداریم رو دوش ما نداره، درسته؟ اما خدا برمیگرده میگه چی؟ میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من نه فوق طاقت رو دوشت نمیذارم، نه کمتر از طاقت میذارم، به حدی که با وسع و راحتی بتونی انجام بده. الان اگه حال در حد وسع خودش بره به سمت انجام طاقت و عبادات مستحب، چون گفتیم براتون انجام اعمال مستحب وقتی سازندگی داره که توأمه با شادابی و سرزندگی و تراوت باشه و انسان بتونه مداومت داشته باشه در انجام اون. عملی که سنگینه برای آدم، آدم خسته میشه با کسالت انجام میده و بعدم دیگه زده میشه از اون عمل، دیگه نمیره دنبال ادامه و تکرارش. نکته دیگه، حالا تو مسیر سلوک انسان طاعات و عباداتی که خدا بهش توفیق میده انجام میده، اینو به پای خودش نگذاره. اگه خدمتی به خلق کردی یا طاعت و عبادتی انجام دادی، مناجاتی کردی، شب زنده داری داشتی، هر عمل صالحی که انجام دادی، اینو به پای خودت ننویس، اینو به حساب خودت نگذار، به حساب خدا بگذار. نکنه خدای نکرده منت بگذاری بر سر خدا و خلق که من اومدم مثلا به تو این نیازمند کمک کردم. نه، منت به سر بگیر، شاکر باش، بگو خدایا ممنونتم که دست من رو، وجود من رو ابزار فعل خودت قرار دادی، تو خواستی به یک بندت در واقع خیری برسونی، در لطفی بکنی و این خیر و لطف رو از طریق من به اون بنده کردی. من افتخار میکنم، متشکرم از تو، منت میپذیرم که چنین افتخاری رو به من دادی که من بتونم ابزار فعل تو بشم. خدایا ممنونتم، تو خواستی خودت رو تسلیح بگی، تحمید کنی، خودت رو بستایی، زبان من رو ابزار این قرار دادی، ممنون تو هم، چه افتخاری به من دادی. نه تنها منت سر خدا نگذاره، بلکه منت بپذیره، شاکر باشه که خدا او رو ابزار فعل خودش قرار داده، چه در خدمت به خلق و رفع حوایج خلق، چه در انجام عبادات و طاعات. نکنه خدای نکرده به خاطر طاعت و عبادتی که انجام دادیم سر خدا منت بگذاریم، به خاطر نمیدونم کمکی که به یک انسان نیازمند کردیم سر او منت بگذاریم، سر خدا منت بگذاریم که آره من یه همچین کاری کردم. نه، باید احساس افتخار کنیم و منت به سر بگیریم و شاکر باشیم به خاطر این توفیقی که خدا نصیب. نکته بعد، ببینید اگر انسان سالک تو سلوکش واقعا طلب تمام عیاری باشه و صداقت باشه، یعنی بازیگری نباشه، راستروسی خدا رو بخواد، راستروسی با همه وجود تشنه لقا و وصال الهی باشه و تو مسیر سلوک دنبال این نباشه که به کشف و کرامت برسه، نامی پیدا کنه، احترامی تو جامعه پیدا کنه، موقعیت، دنبال این هم نباشه، صادقانه و خالصانه قدم برداره، اگر اون طلب تمام عیار و این صدق و اخلاص تمام عیار باشه، دیگه هر چی در مسیر سلوک براش پیش اومد پذیرا باشه و نگرانی نداشته باشه. چه توفیق طاعت پیدا کرد که موفق نشد به انجام طاعت، چه حتی خدای ناکرده وقتی آلوده شد به معصیتی، مرتکب معصیتی شد، بدونه که همه اینها لازمه یه رشده، که تو بحث ربوبیت حضرت حق اشاره کردی، وقتی خودتو سپردی دست اون رب تو، مربی خبیرت خودت، اعتماد کن به اون دیگه، او داره تو رو میپرد. یه جا انجام یه طاعتی سازنده است و روش دهنده است، یه جا نه، دیگه با انجام مکرر این حالت عادتگونه پیدا کرده، سازندگیشو از دست داده، لازمه یکی دو بار او رو نتونی انجام بدی که از اون حالت تکراری عادتگونه در بیاد و دوباره عمل تو روح پیدا کنه. جزا خدا گرفت از توفیقشو، یکی دو سالها بود نماز شب میخوندی یا چند شب خدا خوابه کرد، یا نه گاهی اوقات نه به خاطر طاعت و عبادتی تو دو معرض غروری عجبی خودپسندی هستی و خدا میخواد مبتلایی به اینت نکنه، چیکار میکنه؟ توفیق اون عمل را ازت میگیره، چند مدت نمیتونی انجام بدی، در واقع اون غرور و خودپسندی ناشی از انجام اون عمل رخت میبنده. گاهی اوقات نه، اصلا معصیتی رو خدا به دست جاری میکنه، تو با همه وجود متنفری از معصیت، اما یهو دیدی مرتکب شد، خدا خواست یه عیبی پنهانی رو که در وجودت بود و خبر نداشتی از طریق مظهر اون عیب که این فعل معصیت به تو بشناسونه، تو رو به معرفت نفس برسونه، یا با این معصیت حالت طرفکندگی پیش خدا در تو ایجاد کنه، شکست دلی در تو ایجاد کنه، یا با این معصیت دستت رو داغ کنه با آتش معصیت یک بار و برای همه عمر گریزان بشی از معاصی. هزاران خاصیت ممکنه تو اینا وجود داشته باشه. لذا وقتی که صدق در طلب وجود داره، طلب تمام عیار و اخلاص تمام عیار وجود داره، تو سلوک دیگه آدم نگران چیزایی که پیش میاد نباشه. من نقطه آخر از تذکرات کلی که بعد وارد دستور عمل ها بشیم اینه. دو چیز بسیار خطرناکه. دو چیز توی سلوک. یکی سوء استفاده کردن از حلم و مدارای بزرگانه. خدا حلیمه. پیامبر و اولیاء خدا حلیمه. اما نباید از حلم اونها سوء استفاده کرد. بله من معصیت کنم، خدا بلا فاصله منو نمیبره تو جهنم. بلا فاصله منو کیفر نمی کنه. بلا فاصله پرده از روی عیبم بر نمی داره که آبرون پیش خلق بره. بلکه خدا پرده پوشی هم میکنه، خدا اغماز و چشم پوشی هم میکنه، اما من سوء استفاده نکنم چون خطرناکه. گفتیم لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذره رسوا میکنه. پس یکی سوء استفاده کردن از علم و مدارای خوب هم. دوم مدارا نکردن با زیر دست هم. این هم چیزه من باید مراقب اینم مدارا کنین. ببین خدا به تو فهمی داد، معرفتی داد، تو رو در معرض در واقع برخورد با دوستان استادانی قرار داد که حالا خیلی حرفای بلند و عمیق رو میفهمی. خب اون رفیق تو چنین دوستانی سر راهش نبود تو زندگی، چنین پدر و مادر و محیط خانوادگی پاکی رو نداشت، چنین کلاس ها و محافل سازنده معنوی رو خدا سر راه او قرار نداد. خب تو انتظاره که از خودت داری رو نمیتونی از او داشته باشی. چنین امکاناتی که در اختیار تو قرار داره در اختیار او قرار نگرفته، لذا توقع تو از او در حد خودت قرار نده. و باش خشک مقدسی برخوردهای تند زننده نکن با او. برخوردهای تندی که تو با او میکنی او رو میرنجونی و از دین و ایمان و همه چیز بیزارش میکنی، به جای اینکه جلب و جذبش کنی به سمت دین و ایمان. این ایراد گرفتنهای زیاد و فشار آوردنهای بیش از حد طرف رو مقید به دین که نمی کنه، هیچی متنفر از دین میکنه. پس با کسانی که از نظر فهم و معرفت و کمالات معنوی از تو پایین ترن، ولی اولا ممکنه سنشون از تو بزرگتر باشه، ممکنه پدرت باشه، مادرت باشه، سن ملاک نیست اینجا. اینجا معرفت ملاکه، فهم ملاکه، عقل ملاکه، درک ملاکه. کسانی که از تو پایین ترن با اونها مدارا کن، و کسانی که از تو بالاترن سوء استفاده از مدارا و حلمشون نکن. خب الان یه سری نکات کلی بود که توی سلوک باید مراعات میشد.